کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر. خب از این مجموعه کندوهای شکسته که شامل 5 قصه کوتاه هست از نیما ایشیج، یکیشو من خوندم، اون قصه معروف برقد آقا، و یک قصه دیگه ای رو امروز شروع میکنم که این قصه تمثیلی هست به اسم قول و زنش و عرابش. با اجازه.
خواهش میکنم.
قول و زنش و عرابش، نوشته نیما ایشیج. قول و زنش و عرابش بیابانهای خالی و خشک را طی می کردند. گاهی در تاریکی چرخهای عرابه آنها از روی تهمانده های دیوارهای خاکی می گذشت. جاهایی که یک وقت آباد بود و بعدها به دست همکارهای خودشان خراب شده بود و آنها خیال می‌کردند که به آب و آبادانی نزدیک شدند، اما هنوز خیلی راه داشتند و هر دو فکر می‌کردند چقدر زمین و خاک در دنیا پیدا می‌شود. اگر مالک همه آن زمین‌ها بودند و آب‌ها به آنها سوار می‌کردند چه می‌شد؟ این فکر قول و زنش را خسته تر و بی‌حوصله تر می کرد. قول شلاقش را در هوا چرخ می داد و به جان اسب‌ها می افتاد و با بی‌حوصلگی شلاق می کشید و داد می زد: یالا جان بکنید. و اسب‌ها که هر 4 تا غرق در عرق گرم بودند یورتمه می رفتند. خستگی و وارفتگی از رفتار و حرکات قول و زنش که در بغل دست او جا داشت و از دست و پا برداشتن اسب‌ها با تلق و تلق عرابه‌شان در روی قلوه سنگ‌ها پیدا بود. ولی این خستگی و بی‌حوصلگی برای قول و زنش خالی از کیف خواستنی و گوارایی نبود. با ولعی که برای دست یافتن به چیزهای حاضر و آماده در دلشان بود به این بیابانگردی عادت داشتند. فقط گاهی زن قول شانه بالا می انداخت و منباب این که برای شوهرش ناز می کند تنش را به تن او می مالید و خمیازه می کشید و قول سر تکان می داد. همین که از دور روشنایی چراغی به چشمشان خورد، در تاریکی چشمهایشان مثل گل آتش سوزد و در پایان راه به خانه و باغ آبادانی رسیدند. در این باغ آبادانی چند خانواده در رفاه و امن و قاعده معینی آنجور که دلشان می‌خواست زندگی می‌کردند. حالا که شب شده بود درها را بسته بودند و در پناه درخت‌ها که چراغ‌ها از داخل در آن روشنایی سبز رنگ داشتند به استراحت و کارهای شبانه‌شان مشغول بودند و در میان سر و صداهای نشاط‌انگیز گاهی یک صدا بر صداهای دیگر استیلا می‌یافت و به نظر می‌آمد دوشیزه دلربایی مانند دایره در روی دست می‌چرخد. از بیرون در پیرامون درخت‌ها بوی تند سوخته‌های هیزم کاج و سقز می‌آمد. قول که از خوشحالی با انگشتش در روی تخت نشین عرابه خود ضرب گرفته بود و سرود غلامان را می‌خواند، با زنش گفت عجب آبادی، چشم و چراغ عالم است. اگر دیگران هم از آنها یاد بگیرند، حقیقتاً چقدر آبادی‌های خوب در دنیا زیاد می‌شود. اما ما را چه کار به این حرفا؟ ما در هر جا که چیزهای خوب هست باید در پی آن چیزی باشیم که می‌خواهیم. یالا به نام خداوند بخشنده مهربان که همه کارها به دست اوست، جلو برویم. همین که قول عرابه را نگاه داشت، زنش زودتر و چالاکتر از او جست زد و روی زمین قرار گرفت. قول شلاقش را روی مالبند جا داد. زنش گفت اسب‌ها را باز کنیم و علوفه بدهیم. زبان بسته ها همچو عرق کردند، مثل اینکه از رودخانه گذشتند. قول گفت فکر خودمان باشیم، علیق اسب با صاحب خانه است، چشمشان کور شود بدهند. و با سر و صدای زنگولک های دوروور کمربندش بنا گذاشت به کاویدن در حول و حوش باغ که در باغ را پیدا کند و در بزند. بالاخره در بزرگ باغ را پیدا کرد و در زد و صحن با صفای باغ و خانه را از نظر گذراند. از نگاه به آن باغ با صفا و خانه هایی که در آن قرار داشت آب از لب و لوچه‌اش سرازیر شد بود. دوباره در زد، گوشهایش را به در چسبانید و گوش داد. از لای شکاف تخته ها داخل باغ را به دقت وارسی کرد. هیچ که جواب نشنید، به زنش گفت سرشان به کیفشان گرم است، همچون لمیدند که خیال می کنی به خواب ابدی رفتند. بعد قلوه سنگ بزرگی را با پاشنه پا از جا غلط داد و آن را به روی دستهای لختش آورد و دوباره در زد. با سر و صدای در زدن او، اسبها در جلوی عرابه گوشها را تیز کرده گوش می دادند. قول چنان با هیبت در می زد که خیال می کردی دارد در خانه مردم را می شکند. در این وقت شب که موقع پذیرایی از مهمان غریبه نیست. زن قول گفت میدانی چه است؟ آنهایی که بلدند این طوری آباد کنند، این را هم بلدند که چطوری دربندان کرده باشند. قول آخ زد، امان از دست بلدیت مردم، کاش همه مردم کور و نابلد بودند تا ما هم راحت بودیم. بعد گفت دربندان برای سگ و گربه است، اگر آنها بستند ما هم بلدیم چطور باز کنیم. ما که از سر فکر خودمان نمی گذاریم، اینقدر در می زنیم که خوابشان به چشمشان حرام شود. اما اهل خانه که از ادامه این سر و صدا به پشت در آمده بودند، همین که دیدند یک قول بلند بالا با زنش و زلنگ و زلنگ عرابش پشت درند، کلونها را بازدید کرده از راهی که پیدا نبود بالای بام و دیوار رفته و بی سر و صدا مواظب آنها شدند. قول دم به دم آب بینیش را بالا می کشید و سینه صاف می کرد و سرانجام با لب و لوچه آویزان رو به زنش و عرابهش آمده، از گرفتگی خاطر چند قدم راه بی خودی رفت و بالاخره به او گفت چه ماهی سرکشی به تورمان خورده است. می شنوند اما باز نمی کنند، نمی دانم چه باید کرد. زن قول که سنگین شده بود و میل به استراحت داشت گفت چه داریم بکنیم؟ همه که مثل سیاها نیستند که هست و نیستشان را بی مزایقه جلو ما بریزند. اینها از آن آدمهایی هستند که از آن بادها به دماغشان خورده است. میگویند ما حق داریم به میل خودمان زندگی بکنیم. ولی تکلیف ما در این وقت شب چیز دیگر است. بیابان را که از دست ما نگرفتند، بیا بخوابیم. قول گفت ابدا، من نمیتوانم یک ساعت دیگر قن و قن تو را بشنوم که به من میگویی جای من بد است. وانگهی ما برای مقصود دیگر آمده ایم. اینجا جای خوابیدن ما نیست. بیابان جای موش صحرایی است. من به تشک نرم و تخت خواب فنری عادت دارم. حالا تن به این خاری و خفت بدهم، مردم به ما چه میگویند؟ مردم چه به ما میگویند؟ الا للا ما باید مثل شبهای پیش راحت بیفتیم. برای من آواز بخوانند، قصه بگویند، غلامهای سیاه که حلقه به گوش دارند برای من در جام طلا نشان شراب روی دست بیاورند. چه به خیالت میرسد؟ مگر تو خودت نمیخواهی؟ زن قول با حالت بیخبری عجیبی که هیچ وقت روزگار آن حالت را به خود نگرفته بود گفت وقتی که نیست چه میشود کرد؟ اینها آنهایی نیستند که به من و تو آن چیزهایی را که دلمان میخواهد برسانند. از در باز نکردنشان معلوم است. به علاوه میگویند اینها کسانی هستند که در جامهای معمولی شراب میخورند. قول دست به کمر ایستاد و پاهای خود را گشاد گرفت و گفت حواست خیلی پرت است. در این صورت حساب آن چیزهایی که الی حد ما شاء الله در خانه های این باغ هست چه می شود؟ زن گفت نمی دانم. و در این حال چنان آتش هرس و قیزی را در تاریکی در چشمهای نر خود خواند که حساب برد. همانطور هم قول. تا چند لحظه هر دو نگاه به هم رد و بدل کردند، مثل اینکه با هم سرشاخ شدند. انگار هر دو می‌خواستند حساب خود را با این وضع نگاه واریز کنند. کلمه‌ای به زبان آنها جاری نشد. بالاخره قول گفت در صورتی که مشیت الهی تعلق گرفته باشد مانعی برای ما نخواهد بود. اگر آنها زحمت کشیدند ما هم زحمت خودمان را می کشیم. کار دنیا برد و باخت است. هیچ چیز با هیچ نظم و قرار بر نمی دارد. هیچ چیز با هیچ نظم و قرار بر نمی دارد. کار را کسی می کند که تمام کرده است. کار را باید کرد. فقط راه دارد و من راهش را بلدم. و شروع کرد مثل ماشین کارخانه به سوت زدن و شیهه های بلند کشیدن و پا به زمین کوبیدن. چنان پاهایش را به روی زمین که صاف بود می کوبید مثل اینکه روی زمین تو خالی پا می کوبد. ضربات پاهای زمخت او تنین های دامن دار برپا کرده بود. قول در ضمن پاکوبیدن و سوت زدن و شیه کشیدن صدای عربدش را بلند کرده بود. در ضمن همه این کارها ریسمان بلندی را هم از کمر خود باز کرد و به هوا داد. ریسمان در هوا یک حلقه آتش شد و به پایین آمد. بعد با پخش کردن شراره‌های رنگارنگ خاموش شد. قول داد زد خروس ها نخوانید. ولی صدای خروس می آمد و معلوم نبود از کجا. قول می کوشید زمین صاف و راستی را برای ادامه کار خود پیدا کند. برای این منظور ورج ورجه می کرد و پست و بلندی های زمین را در نظر می گرفت و به صدای جوان گاوهایی که در بهار مست می شوند نعره می کشید. سرش را رو به زمین آورده می خواست وانمود کند که می خواهد وارو بزند و با شاخهای کوچک خود نهیب می آورد که یعنی من جوان گاوم و دارند مرا به جنگ می اندازند. زن غول هر و هر می خندید. اهل خانه که از بالا تماشا می کردند می خواستند ناچار چند کلمه با او حرف بزنند. همین که غول چشمش به آنها افتاد و فهمید که آنها متوجه او شدند جلو رفت و دست از کار کشید. به علامت سلام و احترامی که بازیگرها دارند سر فرود آورد و پرسید چطور است؟ اهل خانه گفتند بله این هم یک جور کار است، اما در این وقت شب که هر کس می خواهد استراحت کند و چقدر کارهای نیمه کار مانده است؟ قول گفت حیف که جا ناصاف و هوا روشن است و من نمی توانم یک دست برای شما برخصم، در صورتی که چه خوب رخصم می آید، مثل اینکه هیچ از راه دور نیامده ایم. و برای اینکه به خیال خودش آنها را سر هوس بیاورد کمر بد ترکیبش را قرداد و زنگوله های دور کمربندش شوریده و متناوب سر و صدا راه انداختند. اهل خانه با روی خوش گفتند معلوم می شود که شما در تاریکی بهتر می رخصید، ولی مقصود چیست الان که از شما هیچ کس رقص نمی خواهد؟ دیگران که صدای غرغرشان بلند شده بود گفتند چه بازی هایی، مردم را با چه چیزهایی خیال می کنند می شود گول زد. یک نفر با صدای بلند گفت دل و روده های ما را بالا آورد، چرا این بازی ها را به شهر خودشان نمی برند؟ دیگری گفت اما آقای قول دیگر زحمت نکشید، بس است. قول گفت نه، و بدون اینکه به روی خود بیاورد باز گفت اگر در میان باغ قشنگ شما بودم چه می کردم؟ اما از پشت دیوار هیچ کس به هیچ کس نمی رسد. درها را وا کنید که ما بیاییم. ما دست خالی نیستیم. کوکو مالت داریم، بادام های زمینی در قوطی های سربسته قشنگ داریم، قلوقه های سوزن، شکلات های اعلا داریم، آخرین پیشرفت بشر، رادیو زینت، به چه خوبی داریم. اهل خانه گفتند البته دارایی شما زیاد است، بر شکاکش لعنت، اما پیشرفت شما آقای قول از کارهای شما که میخواهید در این وقت شب به زور به خانه مردم وارد بشوید معلوم است، لزومی ندارد که رادیوتان را نشان بدهید. قول خندید و شیر خشک را که یک دفعه به یادش آمده بود به چشم اهل خانه کشید و مخصوصاً برای خاطر نشان کردن به آنها با لحن تعریف آمیزی گفت البته غافل نیستید که شیر خشک در تغذیه و پرورش بچه ها چه اثرات رضایت بخشی را داراست و بعدها چطور آنها را مردان برومند و فکوری برای کشور خود و کشورهای دنیا بار می آورد. ما خودمان هم از همین شیر خشک به بچه های من می دهیم. اهل خانه به هم نگاه کردند و گفتند ما امشب دوچار قول بیابان که می گویند شده ایم. این حرفا فایده ندارد. فعلا درها را باز نکنید و بچه ها را مواظب باشید که به هوای بادام زمینی ها نروند تا ببینیم چه می شود. یک نفر از بالای دیوار به غول نزدیک شد و گفت: می دانید چه هست آقای غول؟ اصلا امثال ما امثال شما را به خانه هاشان راه نمی دهند. بچه های ما از شکل و شباهت شما می ترسند. به خودتان زحمت ندهید، مرحمت شما زیاد. صبح که شد به هم می رسیم. و دیگر صدا در نیامد. غول آب دهانش را مکید، در میان شاخهای کوتاه خود موهای سرش را که سیخ شده بودند خارش داده، ندانست چه بگوید. از بی تکبری و خوشرویی اهل خانه فکری بود. پس اینکه از تازه وارد پذیرایی نمی کنند و عذر می تراشند چه علت دارد؟ ولی نمی خواست بفهمد. قرولند کنان به طرف زنش آمد. زنش که چنباسبه نشسته بود و چرت می زد، با دلجویی به او گفت: عزیز جون، می بینی که با این ادا اصولها کار از پیش نمی رود. چرا خودت را جلف و سبک می کنی؟ هیچ کس حاضر به همفکری و کمک با ما نیست، برای اینکه مردم کم از دست ما نکشیدند. بازار ما روز به روز کساتر می شود. می ترسم یک ساعت دیگر بگویند چرا ما پشت دیوارشان پهن شده ایم. بیا تا زود است این باغ و عمارت را ندیده بگیریم. خیال کنند ما رفته ایم. صبح را که از دست ما نگرفتند، صبح به حسابشان می رسیم. نه؟ هوای بیرون هم بد نیست. قوطی های گوشت حاضر و آماده نداریم که داریم. به علاوه کوزه ها هم پر از شراب هستند. دیگر چه می خواهیم؟ اگر در را باز می کردند، از این ناتوها کمی خاویار می خواستیم، ولی طوری نشده. به به، زمین بوی کوکنار سوخته می دهد. قول گفت: اما من که جز خارخسک ها چیزی در اینجا نمی بینم. زن گفت: اما یک شب هزار شب نیست. روسیاهی بماند برای آنها. در عوض من ملکه صحرایی می شوم و برای تو سرود شباهنگ می خوانم. یک ساعت بعد هم ماه بالای سر آمده است. قول پوزخند زد، گفت: حواست پرت است. ماه در آسمان است و ما در زمین. در زمین باید چیزهای زمینی را به دست آورد. ماه و سرود شباهنگ به چه درد ما می خورد؟ زن بیچاره، من و تو مدت هاست که از این جور زیبایی ها چشم پوشیده ایم و فقط از پی چیزهایی که فایده حاضر و آماده دارند می گردیم. از این باغ و دستگاه که پر از آن چیزهای خوب است دیگر چه جایی بهتر؟ بگو ببینم دست کلیدهای جور به جور را همراه آورده یا نه؟ زن غول خندش گرفت. با مقداری گرد و خاک به هوا دادن، تنه گندش را که از جا بلند کرده بود دوباره روی زمین انداخت و حرفهای دیگر بر زبان آورد. راستی راستی که ما برای چند لحظه کوتاه زندگیمان در چه تلاش‌های عجیب و غریبی هستیم. هستی پر از ولوله و زحمت ما خود ما را نمی‌ترساند خیلی است. گول داد زد: فلسفه نباف. فلسفه را ما برای دیگران می‌خواهیم که از راه فلسفه رام و سربراهشان کنیم. زن گفت: اما راحتی را که دیگر نباید برای دیگران خواسته باشیم. قول جواب نداد. دهانش از پکری باز نمی شد. برای اینکه گریبان خود را از دست زنش رها کند به او گفت: اویای طلو، تو شمدها را پیدا کن و بخواب، کارت نباشد. ولی شمعت‌ها در عرابه نبودند. قول مدت مدیدی در تنهایی راه رفت، با خودش حرف می‌زد، خط و نشان می‌کشید، نمی‌دانست چه کند. به زحمت رشته‌های امیدهای کورموزیش را از این دست به آن دست می‌کرد و نقطه نامفهومی در خلال افکار او تاریک و روشن می‌شد. می‌کوشید آنچرا که روشن نمی‌بیند یقین کند روشنی است که او قادر به دیدن آن نیست. فکرهای اشتباهی که با درون شهوتناک او پیوستگی دائمی داشتند به او حالت بی‌پروایی از شکستی را می‌داد که شخصیت‌های پررو و دریده از آن روگردان نیستند و با آن از هیچ کاری که باعث بر خفت می شود دست بر نمی دارند. بالاخره بازنش گفت: ما همه جا زندگی را بر مردم تنگ کرده ایم، خواستن دلیل بر نمی دارد. آخر زندگی مرگ است و اولش ارزه و برندگی. چیزی را که کسی خواست بایستی پیش را بگیرد. بعد دوران وحشتناکی در چشمهای قول پیدا شد و رو به عرابش دو زد. مقداری هیزم از عرابش بیرون آورد و دست گذاشت به سنگ اندازی و آتش پرانی. زنش میخواست جلو برود و حرفی بزند ولی جرأت آن را نداشت. سنگهایی را که قول از زمین سوا می کرد و به کار می برد تناور و عظیم بودند و هیزومها با افسون عجیبی آتشی می شدند. به محض اینکه قول یک پاره هیزوم را جلوی دهانش می گرفت و به آن نیش وا می کرد، پاره هیزوم به یک نیم سوز آتشی مبدل می شد و بعد آن را مثل فشفشه به هوا ول می داد. می کوشید که سنگ ها و نیم سوز ها به آن جاهایی که دلش می خواهد برسد، ولی هوش و حواسش به خطا می رفت. هرچه می انداخت به درخت های میوه که دم دستر بودند می رسید. میوه ها که به زمین می افتاد، قول با ولع عجیبی آنها را از روی زمین می رو بود و به دهان می گذاشت و برای زنش می برد. و معلوم نبود اگر همه این جوش و جلاها از روی قهر و غضب انجام می گیرد، این حرص و ولع او در قاپیدن میوه ها چیست؟ آیا یادش می رفت؟ مثل سکهایی که برایشان سنگ می اندازند و آنها از قیزشان سنگ را به دندان می گیرند، او هم میوه ها را که پیش پای او در روی زمین وول می زدند به دندان می گرفت و این کار مثل یک عمل از روی غریزه طبیعی برای تسکین قیز و غضبش بود. آیا هرس و ولش تا چند لحظه کوتاه با خوردن میوه ها تسکین پیدا می کرد؟ ولی اصل تر این بود که قول در این وقت شب عقلش را باخته بود.